بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا اون که به نام کلام جدید در غرب مطرح شد، هر از جمله خصوصیاتش حرکت از یقین به سمت شک بود، حرکت از تفسیر قطعی به سمت تفسیر نسبی و قرائت شخصی و فردی بود. در عصر اون که به نام عصر خرد و عقل گرایی در تعارض با دین و مسیحیت به وجود آمد، که اینا هم تأثیر گذاشت در کلام مسیحی که الهیات جدید و فلسفه دین به وجود بیاد، یا کشفیات علمی پیش می آمد، فرضیاتی مدام مطرح می شد که هر کدوم از اینا با یکی از ادعاهای پاپ و کلیسا و انجیل و تورات تعارض پیدا می کرد. مثلا کوپرنیک می آمد نظریه زمین مرکزی بطلمیوسی رو که شده بود نظریه رسمی مسیحیت و کلیسا رد می کرد. می گفتن آقا این چیه؟ با اینکه کوپرنیک خودش می دونین تقریبا نیمچه کشیشه. این حرف کوپرنیک رد نظریه بطلمیوس، عرض کردم چند قرن قبل در جهان اسلام شده، هیچ کسی رو به دادگاه تفتیش عقاید نبردن. یا فرض بفرمایید لاپلاس میاد تئوری میده که زمین در طی یک عملیات فیزیکی و در طول دوران بسیار طولانی به وجود آمده. یه مرتبه اون تفسیری که کشیشا میگفتن خب با این تفاوت پیدا میکرد. گالیله آمد گفت ما میتونیم برای حرکت و نظم جهان تبیین ریاضی بدیم، احتیاج به تبیین الهی نیست، چون در این تفکر تبیین ریاضی در نقطه مقابل تبیین الهی بود. در تفکر اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، تبیین ریاضی یا تبیین طبیعی از عالم منافات با تبیین الهی نداره، در طول اونه. یعنی شما میتونی تفسیر دینی علمی میکنی از جهان، دعوای علم و دین نداریم ما، اگر البته او تئوری نباشه واقعا اثبات شه، چون خیلی حرفا زدن به اسم علم که هیچ وقت اثبات نشد، از جمله بحثایی که لامارک و داروین راجع به تکامل انواع کردن و اینکه نسب انسان هم میرسه به یه حیوانی مثل بقیه حیوانات، تفاوت جوهری هم نداره و اینا. خب اینا که هیچ وقت اثبات نشد، اینا همه فرضیه هایی بود، اینجا اصلا نوبت به دعوای علم و دین نمیرسید. به هر صورت اینا هی مطرح شد آمد، خیلیش هم ترجمه از جهان اسلام شد، بحثایی که گالیله کرده، بحثایی که لاپلاس کرده، بحثایی که کوپرنیک کرده، همه اینا ریشه های سوابق اسلامی داره در جهان اسلام. اینا مطرح شد، کم کم گفتن آقا اصلا علم و اندیشه رو باید حسابش رو از کلیسا و مذهب جدا کنیم. اینا چیزاییست که کم کم فلسفه دین رو به این معنا که افراد کافر، شکاک، ملحد و بیدین بیان راجع به دین بحث بکنن و نظریه بدن، پیش آورد، شروع کرد که آقا اصلا بیان از جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، پدیدار شناسی دین، تاریخ دین، باستان شناسی دین، همه اینا حرف بزن، اما از حقانیت دین حرف نزن. منشأ دین چیه؟ دیگه گفتم منشأ دین خدا و وحی و اینا نیست. منشأ دین بگردیم منشأ بشری و مادی برای دین پیدا کنیم. مثلا بگیم دین آمده چون منشأ دین ترسه، منشأ دین جهله، منشأ دین نمیدونم ضعف بشره، عجزه. منشأ دین خدا نیست، وحی نیست. اینا همه کم کم شکل. ببینید یک جریان اصلاح دینی پروتستانتیسم بود که من توضیح دادم، یک جریانم توی عرصه حوزه همین علوم طبیعی و بعد علوم انسانی. علوم انسانی دیرتر شکل، البته مبانی فلسفیش زودتر تو قرن 17 به خصوص 16 17، ولی خود علوم اجتماعی، علوم انسانی به این شکل فعلی در دنیا، اینا همه در قرن 19 و 20 شکل گرفته به این شکل که تقریبا همشون بر اساس مبانی غیر دینی هن. یعنی انسان شناسی در جدا از انسان شناسی دینی الهی، تفکیک طبیعت و مابعد الطبیعه، ایجاد تقابل بین تبیین علمی و تبیین دینی. همین حرفی که گالیله گفت آقا ما دیگه تبیین ریاضی داریم میکنیم، احتیاج به تبیین دینی نداریم، که با اینکه میدون گالیله که بیدین نبود، گالیله، کوپرنیک، همه اینا که متهم شدن توسط کلیسا، همشون اکثر قریب به اتفاق یا همشون خداپرست بودن و حتی بعضی از اینا مسیحیای مؤمنی بودن، اما تکفیر میشدن. بسیاری از کتابای فلسفی علمی هم از جهان اسلام همینها ترجمه کردن. اعتبار علم گفت از بعد ما دیگه، اعتبار علم به اتوریته پاپ نیست، اعتبار علم با عقل و تجربه، علم و فلسفه. فلسفه ارسطویی کم کم به حاشیه رفت، هم الهیات مسیحی هم فلسفه ارسطویی به حاشیه رفت، به جاش آمدن بیشتر اتوریته تجربه و علوم تجربی مطرح شد. هیچ تفسیر غایت‌گرا دیگه لازم نیست از عالم ارائه بدیم، همین تبیین ریاضی و مادی کافی است، تبیین الهی لازم نیست. منطق ریاضی و نگاه ریاضی به عالم در برابر نگاه دینی و مسیحی مطرح شد و ارزش بیشتری گرفت. زبان علم کم کم عوض شد، از زبان فلسفی آمد به سمت زبان تجربی. یعنی قبلا زبان علم از جوهر و عرض و صورت و ماده و کم و کیف و اینا بحث میشد، کم کم آمد مسئله زمان، فضا، جرم، انرژی، و ای که ما نه به دین احتیاج داریم، به مسیحیت احتیاج داریم، نه به فلسفه احتیاج داریم. علم صرفا تجربه است، بیشتر عملگرایی به جای مباحث ذهنگرایی که آقا هی بحث های ذهنی گوشه بشینیم اینا رو بذار کنار، بیا ببین دور مشکلات مادی بیرون رو تو حل کن. حقیقت چیست؟ به ما چه که حقیقت چیست؟ حقیقت اون چیزیست که فایده دارد. هر چی فایده داره مشکلات زندگی ما رو حل بکنه از نظر مادی، همان حقیقت است. ما به حقیقتی که برای من آب و نون نیاره کاری ندارم. نگاه صرفاً مادی و اینکه معرفت تلذذی، شناخت برای شناخت، علم برای علم، علم برای سود، برای لذت، برای و اینکه اصلا جهان کم کم به این سمت آمد. اینا همه تأثیر گذاشته ها در فلسفه دین به وجود آمده و کلام جدید غربی، اینا همه مناشئش بود، همه به تدریج اثر گذاشت به وجود آمد. و اینکه اصلا جهان احتیاجی به فاعل و مدیر و مدبر و رب نداره. ربوبیت چیه؟ حالا خیلی کوتاه بیایم خالقیت رو بپذیریم که خدا بوده و جهان خلق کرده، اما دیگه ربوبیت چیه؟ خدا جهان خلق فرزن هم بوده، خلق کرده، یه قوانینی هم گذاشته، یه خودش رفته پی کارش، جهان داره بر اساس یه قوانین مادی و طبیعی داره پیش میره. احتیاجی نداریم به فرض خداوند. این نظم جهان و گردش عالم رو بدون هیچ بحث ماوراء طبیعی و الهی ما تفسیر میکنیم. و بعد اینکه حوزه تحقیقات علمی، علم و عقل یک چیزه، اصلا ایمان و دین یه چیز دیگه است. به اینجا هم منحصر نشد، کم کم اومدن جلو گفتن آقا اصلا اخلاق هم ربطی به دین نداره. بعد آمدن جلوتر گفتن الان میگن عرفان و معنویت هم ربطی به دین نداره. ما از عرفان و معنویت آرامش میخوایم، استرس نباشه، چی نباشه، اضطراب نباشه، نه به خدا کار داریم نه به آخرت کار داریم، لذت روانی میخوایم. لذا الان بحث عرفان سکولار، معنویت ما دنیا محور و سکولار هست، اخلاق سکولار هم که از قبلتر مطرح شده بود. همه چیز الان در الهیات جدید، در مباحث فلسفه دین و بحثایی که در حوزه دین میشه، امروز در اون چه که به نام دین مدرن مطرحه، تقریبا همه مسائل اصلی نظری و عملی انسان امروز از مسیحیت، از دین جداست. و شاید باید هم جدا باشه، چاره دیگه هم شاید نبود. خب من میخواستم راجع به تفاوت‌های کلام و کلام جدید با فلسفه دین یکم بحث بکنم، باز مثال‌هایی بزنم بین کلام، بحثایی که در کلام قدیم مطرح بوده و کلام جدید. میگن در فلسفه دین، در فلسفه دین میگن آقا یکی از فرقای فلسفه دین با کلام اینه که متکلم تو کلام اینا پیش فرض دارن، خودشون متدینن، میخوان از دین دفاع کنن، اما تو فلسفه دین ما میخوایم بحث فیلسوفانه بکنیم، بی‌طرف، بدون پیش فرض بحث بکنیم. خب این حرف تا جایی که به اعتقادات ما به اسلام شیعی مربوط میشه یه پاسخ داره، دیگران ما نمیدونیم، اونا ممکنه پاسخهای دیگه باید بدن، نه که نمیدونم، میدونم بعضی از اشکالات هم بهشون وارده، اما ما چی میگیم؟ ما میگیم که آقا فلسفه دین اگر منظورتون برخورد فیلسوفانه با دین است، اگر مراد از برخورد فیلسوفانه با دین اینه که ما از اول راجع به اصل منشأ دین بیان بحث بکنیم، طبیعتاً یکیش اینه که اصلا خدایی هست یا نیست، اصلا نیازی به فرض خدا هست یا نیست، بشر نیازی داره یا نداره به این مسائل، عیبی نداره، کسی نگفته اینا مباحث غلطیه. اتفاقاً یک متکلم مسلمان همونطور که گفتم موضوع خاص و روش خاص نداره، در یک مواردی و شاید قبل از همه باید یک فیلسوف باشه. یه متکلم مسلمان یعنی کسی که داره از طرف دین حرف میزنه، داره دین رو تعریف و معرفی میکنه و از گزاره‌های دین داره دفاع میکنه و گزاره‌های ضد دین رو و اون مفاهیم رو داره مورد تهاجم معرفتی قرار میده، اتفاقا حتما باید از مباحث فلسفی شروع کنه، باید یک متکلم در این حال فیلسوف هم باشه. چرا؟ چون بخشی از اشکالاتی که به تفکر دینی میشه راجع به اصل بنیادهای تفکر دینی است، یعنی اصل خدا، اصل نبوت. طبیعتا یک متکلم باید در برابر یک کسی که اصل خدا و پیغمبر رو قبول نداره وقتی میخواد بحث بکنه، با او که نباید بیاد بحث فقهی و تفسیری بکنه. که طرف گفت خدا نیست، گفت چطور خدا نیست؟ قرآن ببین چند تا آیه توش هست همش میگه خدا، خدا چطور خدا نیست؟ یک کسی که خدا رو قبول نداره شما بهش استدلال به قرآن میکنی؟ میگه خب حالا قرآن قبول نداری، روایات چی؟ مگر شما با قرآن و حدیث، مگر متکلم میاد با قرآن و حدیث اثبات کنه وجود خدا و پیغمبر رو به یک ملحد، کسی که مبانی تفکر دینی رو قبول نداره؟ حتما اونجا باید فیلسوفانه بحث کنه. اگر یک کسی شکاکه، یعنی بحثش حتی ما قبل فلسفه است، اصلا شناخت و قبول نداره، یک متکلم و متفکر اسلامی شیعی باید قبل از بحث فلسفی وارد بحث اپیستمولوژیک و معرفت شناختی بشه که اصلا با او بحث کنه که آقا چه نوع شناخت و معرفتی معتبر است و کدام نیست و چرا. اونجا که ما نمیم آیه و حدیث بخونی براش، که کسی که شکاکه حتی فیلسوف ملحدم نیست، شما با او بحث فلسفی هم نباید بکنی، چه برسه به بحث تفسیری و فقهی، با او باید بحث معرفت شناختی بکنی. لذا یا متکلم به ترتیب، اگر بخوای ترتیب منطقی، یک متکلم اسلامی باید اپیستمولوژیست باشه، باید بتونه از شناخت شناسی و معرفت شناسی، علم المعرفه، بدونه، با شکاک، با نسبی‌گراهای افراطی بتونه بحث کنه. بعد که اونا پذیرفتند امکان درک حقیقت را، وقت سوال دوم مطرح میشه، اون حقیقت قابل درک چیست؟ سوال اولی بود که اصلا امکان درک هست، درک حقیقت؟ این تو معرفت شناسیه، بحث معرفت شناسی تمام میشه، میایم وارد بحث فلسفی میشیم، آنتولوژیک. آیا حقیقتی هست؟ آیا این حقیقت ثابت هست؟ این حقیقت کدام است؟ حقیقت که اونی که من میگم یا اونی که تو میگی و چرا؟ متفکر یک متکلم اینجا هم نمیاد آیه و حدیث بخونه برای کسی که منکر اصل خدا و پیغمبره. تو مرحله بعد همینطور با کسی که خدا رو قبول داره، اصل خدا و ماورا و طبیعه رو قبول داره، دیگه ما لازم نیست بریم با او بحثای اپیستمولوژیک و فلسفی بکنیم. مثلا فرض بکنید با او باید آمد بر سر نبوت عامه، نبوت عامه رو مگه قبول داره، بر سر نبوت خاصه بحث کرد، بر سر پیامبری و بر سر بعد پیامبران که کیان. نبوت عامه یعنی اصل پیامبری پیامبران، نبوت خاصه یعنی پیامبری خاص. اگه کسی پیامبران رو قبول داره، مسیحی، یهودی، مسلمان نیست، شما دیگه لازم نیست بیایی با او راجع به اصل وجود خدا و قیامت و اینا بحث بکنید، طبیعتا بحث رو از یک جای دیگه شروع میکنید. اگه کسی مسلمانه، شیعه نیست، با او بحث رو یک جای دیگه شروع میکنید، دیگه با او لازم نیست شما بیایی بحثای راجع به نبوت و توحید و حتی اینا. اگر کسی شیعه زیدیه، اسماعیلیه، شما که لازم نیست با او سر امامت بحث کنی، اصل امامت و ولایت و وصایت و اینا، سر مسائل بعدیش بحث میکنی. بعد میایم شیعه اثناعشری، با هم دیگه اختلاف داریم سر بسیاری از مسائل، دیگه دو تا کسی که تا اینجاشو قبول دارن، نمیان که به عنوان دو تا متفکر مسلمان شیعه بیایم بحث بکنیم ببینیم حقیقت وجود دارد یا وجود ندارد. مدرسه بی اول باید تو عاقل یا عاقل نیست، تو اصلا اگر در اصل حقیقت هنوز شک داری، ما که ما تو که نباید با هم دیگه بحث راجع به ولایت خاصه و ولایت فقیه و ولایت عامه و اینا بکنیم، که باید راجع به اصلش بحث کنی. یکی از مغالطه هایی هم که رایجه اینه، بعضیا اصلش رو قبول ندارن، میان تو فرع بحث میکنن. مثلا میاد تو یک بحث حقوق بشری داره با شما بحث میکنه، تو یک بحث سیاسی نمیدونم بحث نمیدونم ولایت فقیه کی کی بحث میکنه، ظاهرش اینه که قبلی‌ها رو همه رو قبول داری، اینجا بحث داری، شما داری اینجا جواب میدی. بعد آقا اینا پیش فرضه که اینا شما داری تعبدی بحث میکنی، منطقی باشی، فیلسوفانه بحث کن. پس تو سوالت این نیست، پس تو یک سوالای دیگه قبل از این داری، اول بیا راجع به اون سوالا بحث کن. این سوالی که تو ترک کردی، این سوال جوابش یه روایت میتونه باشه، این سوال جوابش یه فتواست. اما اگر تو اصل در اصل حجیت فتوا بحث داری، که ما باید یکم بحث رو بریم عقب‌تر، ریشه‌ای‌تر بحث کنیم، بعد اونجا بحث می‌کنیم، این طرف اصل پیغمبری رو قبول نداره، میگه پیغمبرا رو قبول دارن ولی معصوم نیستن، وقت باید سوال کنید چگونه میشود پیامبر باش، پیامبری باشد اسمت نباشد، اصلا فرضش چجوره؟ یعنی خداوند باید پیامبر میفرسته طرف ما، ولی یک موجودات کج و معوجی رو فرستاده، علیاذ بالله، کسایی رو فرستاده که نه اسمت در وحی دارن، نه میفهمن خدا بهشون چی گفت، نه اسمت در تلقیه، نه اسمت در تفسیر دارن، حرفای من در آوردی میزنن به اسم خدا، نه اسمت در عمل دارن. خب شما که آمدی ما رو تربیت کنی، اول خودتو تربیت کن، شما خودت گناه میکنی، دروغ میگی، خطا میکنی، اشتباه میکنی، کلاتو برمیدارن، چطوری پیغمبری، چطور امام منی؟ خب یک کسی که اسمت رو قبول نداره، من نمیفهمم چطور امامت رو، حتی چطور نبوت رو میتونه قبول داشته باشه. پیامبران بشرای خطاپذیر بودن، حرفای غلط هم زدن، کارهای غلط هم کردن، یعنی چی؟ در اصل فهم پیامبری مشکل داری. اصلا من میگم پیامبر خطاپذیر، فسادپذیر، علیاذ بالله، اصلا چه نیازی است به چنین پیامبری؟ من میگم چنین پیامبری رو اصلا نمیشه اثبات کرد هرگز. اگر اینه، اگر اسمت نباشد، نبوت قابل اثبات نیست، مثلا لغوه، اثباتش هم بکنی به درد نمیخوره. یکی از مسائل مهم تو حوزه مباحث اعتقادی کلامی که حالا باید همه بدونید، بسیاری از بحثایی که تحت عنوان سوال شبهه اینا مطرح میشه مغالطه است. در یه جایگاهی مطرح میشه در حالی که این سوال متعلق به یک جایگاه دیگری است. سوال رو از پاشنه از جاده آوردی، آوردی یه جای دیگه. سوال باید درست همون جایی که هست مطرح شه. آقا اصل تو داری به عنوان یک متفکر مسلمان با من بحث میکنی یا به عنوان یک آدم شکاک؟ اگه هنوز تو اصل شکاکیت موندی که تو ما بریم اونجا سر اپیستمولوژی بحث باید بکنیم، نباید بیام سر نبوت بحث کنیم با هم یا سر یک فتوای فقهی بیام با هم بحث بکنیم. خیلی از این بحثایی که به عنوان نو اندیشی حرفا مطرح شد همین از همین مقالات استفاده کرد. و اما اینکه در کلام در مباحث اعتقادی میگفتن آقا اصل ضرورت دین و ضرورت دینداری رو ثابت میکردن، ضرورت شناخت دین رو هم ثابت میکردن، از انسان شناسی خاصی، خداشناسی خاص، ضرورت نبوت، ضرورت امامت، ضرورت شناخت خدا و پیامبر و امام اینا اثبات میشده و میشه. من نمیخوام بگم هرچی متون کلاسیک کلام ماست اینا دیگه کافی و لازم و بی عیب. نخیر، اینا که وحکی نیست که اینا حرفای متفکران بشریه، هم اشکال داره هم نقص داره، در طول تاریخ باید کامل بشه. اصلا کلام عرض کردم یه علم بسته نیست، مدام باید تجدید و تقویت بشه، اشکالاتی برطرف بشه. یک سوالی بوده در یک دوره یه جوری جواب دادید به خاطر اینکه یک مفروضاتی اونجا حاکم بوده، یک چیزی نبوده، بعدن یه چیزی دیگه روشن شده، این سوال تغییر کرده، یا اصلا همون سوال الان دوباره طرح بشه، اون جواب کافی نیست، یه جواب دیگه‌ای باید بدید. یه نوع پویایی حتما در این در علم کلام و اعتقادات هست در این ثبات. پس ببینید این که بگیم آقا فلسفه دین آزاد اندیشیه اما کلام تعبد و پیشفرزهای قبلیست، نه، کلام سوالات رو طبقه بندی میکنه. اگر سوال ما قبل دینه، طبیعتا اونجا پیشفرز دینی مطرح نمیشه اصلا، که فیلسوفانه کاملا باید بحث شه. اگر سوال اپیستمولوژیکه، معرفت شناسانه باید بحث بشه. اگر از اینا گذشتی، خدا رو قبول کردی، پیامبر رو قبول کردی، از این بعد کم کم دیگه قبول کردی قرآن رو، وقت با تو که قرآن رو قبول کردی دیگه، اگه من آیه قرآن خوندم ها، دلیل قرآنی دیگه باید برای تو قانع کننده، تو دیگه حق نداری بگی آقا اینا پیش فرض تعبدیاته. آقا تو مسلمان داری به عنوان یک مسلمان بحث میکنی یا غیر مسلمان؟ اگه غیر مسلمانی من قرآن برات نخونم، اگه مسلمانی یعنی تا اینجاش رو قبول کردی اومدی، از اینجا به بعد چه بخوام با هم بریم؟ بنابراین نخیر، اتفاقا یه متکلم اسلامی شیعی هم کاملا باید آزاداندیش باشه و میتونه باشه. در چه مرحله ای، چه سوالی، چه روشی جواب میگه، با چه روشی جواب میگیره. در دوره سکولار بحثای مطرح شد که آقا اصل دین دروغه، دین منشأ الهی نداره، بیایم راجع به منشأ دین به این مفهوم بحث بکنیم. این سوال اصلا تو تقریبا قرن 19 به بعد مطرح شده، یعنی در تا قبل از قرن 19 میلادی در غرب هم کسی نیامده بحث اینجوری بکنه که آقا اصل خدا و پیغمبر و وحی و قیامت و اینا که دروغه، بیان ببینیم دین چجوری به وجود آمد، چرا مردم دیندار شدن. این اصلا سوال قرن 19 بود در اوج دیدگاه‌های طرح دیدگاه‌های مادی راجع به دین، دیدگاه‌های ملحدانه و شکاکانه، بخشش تو حوزه روانشناسی و جامعه شناسی متولد شد، بخشش تو حوزه معرفت شناسی و اینا آمد در فلسفه دین از نوع غربی مطرح شد. بسیاری از کسانی که در دین فلسفه در غرب فلسفه دین نوشتن، فیلسوف دین مطرح میشن، اکثر قریب به اتفاقشون خودشون دیندار نیستن، یعنی یا خودشون یا ملحدن، اصل دین رو نفی میکنن، یا شکاکن، میگن اگرم هست قابل اثبات نیست، ما نتونیم بفهمیم. و حالا اینا میان راجع به فلسفه دین بحث میکنن در حالی که شما باید بگی مبنا چیه، با کدوم مبنا داری میای جلو قدم به قدم. وقت دیندارها هم جوابی به اینا گاهی نمیدادن. یکی از بحثایی که تو کلام جدید از نوع اسلامی مطرحه که در کلام قدیم مطرح نبود، یعنی توی تاریخ کلام مطرح نبود، اتفاقا همینه. قبلا توی کسی سوال نمیکرد که آقا منشأ دین چیه، چه دین چرا به وجود آمده این به این معنا، چون همه یعنی یک متدین اینو میپذیرفت که منشأ دین خداست، وحیه. اما بر اثر دیدگاه های الهادی یا شکاکی که گفتن دین منشأ الهی نداره، دین جعل بشره، خودمون ساختیم، اختراع بشره. اینجا وقت این سوال پیش آمد که بشر چرا دین رو اختراع کرد، دین که منشأ الهی که نداره، خودمون ساختیم، حالا چرا ساختیم؟ بعد یه مغالطه دیگه اینجا پیش آمد که هنوز ادامه داره تو بحث‌های روشنفکری هم ادامه داره، ترجمه میشه، و اون که منشأ دین، یه وقت بحث میکنید یه وقت میگید منشأ دینداری دینداران چیست، اینا فرق میکنه با هم. یه وقت میگه آقا منشأ دین چیه، یه پاسخ داره، این تو کلام ما پاسخ داده شده. یه وقت میگی منشأ دینداری دینداران چیست؟ این مردم چرا دین دارن؟ این یکی توی کلام قدیم سنت کلامی ما خیلی مطرح نشده، چون اساساً سوال در واقع کلامی نیست. این بیشتر برمیگرده به حوزه تعلیم تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، از این حرفا، تاریخ و ایناست. ببینید میگن که آقا منشأ دین ترس بشر. تو در واقع داری میگی منشأ دینداری این دیندارانی که من دارم میبینم ترس بشره. به نظر من حتی اگر ثابت کنی علت دینداری این دیندار ترس اوست، بازم تو نتونستی ثابت بکنی دین منشأ الهی ندارد. داری میگی، داری رفتارشناسی اینو میکنی، داری میگی این چرا دین داره، میگی چون جاهله، چون ترسوست. حالا از کجا ثابت کردی که دین منشأ الهی نداره؟ میتونه دین منشأ الهی داشته باشه، این آقایم این خانمم از سر ترس یا جهل دیندار شده باشه، اینا منافاتی نداره. تو داری اشکال میکنی در اصالت دینداری این فرد. این که بحث کلامی نیست و تو بحثای کلامی ما هم نبوده هیچ وقت، اما تو کلام جدید الان مطرح میشه، برای که اینم به عنوان اشکال بدین مطرح. چرا؟ چون یک پیش فرض دارن و اونی که دین که منشأ الهی نداره، تنها منشأ دین جعل بشریه. حالا باید ببینیم چرا بشر دینو درست کرد. بعد میان تو بحث های کلامی، فلسفه دین و کلام جدید اینا رو بحث میکنن، در حالی که این در اثر مغالطه بین منشأ دین و منشأ دینداری است. او اولی بحث کلامی است، دومی بحث کلامی نیست. تو سنت کلامی ما بحث نمیشد اصلا، حالا بحث میشه، اشکالی هم نداره. الان تو کلام جدید ما هم بحث میشه که آقا مثلا منشأ دینداری فطرت است. منشأ دین که فطرت نیست. چون کسی گفت منشأ دین فطرته، بازم یعنی چیه؟ یعنی دین رو خودمون ساختیم به خاطر یه نیاز فطری. منشأ دینداری ما مثلا فطرته، نه ترس نه جهل. ضمنی که اگر کسی منشأ دینداریش ترس یا جهله، دلیل بر این نیست که دینداری منشأ فطری نداره. ببینید اینا همه تک تک اینا قابل بحثه. این که منشأ دین چیست یه بحث کلامی است، تو کلام ما هست، بوده از قبل. منشأ دینداری چیست؟ این در اثر نفی منشأ الهی دین یا تردید در تشکیک در منشأ الهی دین این سوال مطرح شد، چون یه پیش فرض داره و اونی که دین رو خداوند نیاورد، نفرستاد، خودمون ساختیم. حالا بپرسیم چرا ساختیم، چرا دیندار شدیم؟ این یک بحث جامعه شناختیه، یک بحث تاریخیه، یک بحث تمدن شناختیه و شناسی انسان، بیشتر انسان شناسی تا خدا شناسی. حالا حرفای راست و دروغ هم زیاد زدنی وسط. یه بحث دیگه هم که اونم تو فلسفه دین و تو کلام جدیدم بحث میشه، مثلا نیاز بشر به دینه. اینم بخشی از اینم تو کلام سنتی ما بحث می‌شده، اما یه بخشایش که باز تحت تأثیر انسان شناسی‌های مادی قرن 19 به بعد به وجود آمده که اونها ماهیت و سنخ کلامی در واقع نداره، ولی الان تو کلام جدید بحث میشه، چون بالاخره از این زاویه به دین تعرض شده و میشه، از این زاویه یه اشکالاتی میشه به فکر دینی، طبیعتاً باید پاسخشو داد. از باب ای که متکلم باید پاسخ بده به سوالات ناظر به دین، اینا هم وارد کلام شده، ایبی هم نداره، چون گفتیم کلام موضوع و روش واحدی نداره، موضوعاتش متعدده، روشش هم متعدده، بسته به هر جبهه‌ای گارد خاص اونجا رو میگیره، ولی در هر رشته‌ای وارد میشه باید متد اون رشته رو رعایت کنه، نباید بیاد تو حوزه‌ای که فقط با استدلال عقلی اونجا بیاد روایت بخونه، نباید تو حوزه علم که تجربه محوره اونجا بیاد فقط برهان فلسفی بیاره، به تناسب هر جا میاد. از جمله الان مباحثی با ماهیت روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد به کلام مربوط شده، چون با انسانشناسی‌های مادی، الهادی و شکاکانه ساخته شده بعضی از این تئوری‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، حقوق بشری، به این دلیل ارتباط پیدا کرده با مباحث کلامی، ولی یک متکلم مسلمان شیعه معاصر امروز مجبور میشه تو حوزه اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی و فلسفه سیاسی هم وارد بشه، چون اینا ارتباط پیدا می‌کنه با یا انسانشناسی دینی، خداشناسی دینی، جهانشناسی دینی و یا با اخلاق دینی یا با احکام دین. باید بگه که چرا و باید بیاد از این قضیه دفاع کنه. این شگرد و مغالطه‌ای که جریان‌های ضد دینی داشتن به نام نواندیشی دینی هم وارد عرصه متفکران دینی کردن، به این توجه بکنید. فرض میگیرن دین واقعیت الهی نداره، منشأ بشری داره نه منشأ الهی، و فراتر از گرایشات و تمایلات و نیازهای بشر حقیقتی پس در پس دین نیست، بنابراین برای دین دنبال معرفت و استدلال معرفتی نباشیم، برای پیدایش دین بگردیم دنبال عقده های روانی که فروید میگفت، دنبال مسئله ترس، مسئله نیاز اجتماعی. اصلا اکثر اینایی که تو حوزه جامعه شناسی و از جمله جامعه شناسی دین نظریه پردازی کردن تقریبا همشون ملحد یا شکاکن، یعنی دینی نیستن اصلا. فروید عقده های روانی رو منشأ دین میدونه با توضیح خاصی که خودش داره که حالا فرصت نیست توضیح بدم. مارکس عقده های طبقاتی رو، نیازهای طبقاتی و اقتصادی رو میگه دین تریاکی توده هاست برای که تخدیر کنه تا مردم بتونن این زندگی رو تحملش بکنن، توجیه بکنن. دورکیم که از پدران جامعه شناسی و علوم اجتماعی است که کتاباشو همینجا میخونن، حفظ میکنن، میرن امتحان میدن بدون هیچ نقدی، میگه اصلا اونی که اینا بهش میگن خدا، خدا پرستان میگن خدا، اون در واقع جامعه است. منشأ دین جامعه و هویت اجتماعی است. انسجام اجتماعی است که دینو درست میکنه، میگه خدا رو. این نیاز به انسجام اجتماعی است که منشأ دین. هر کدوم از اینا یه چیزی گفتن، همشون یه چیزی رو فرض گرفتن. وقتی کسی که اگر آدمی که نفهمه وارد بحث بشه بخواد به اینا ثابت کنه، نه خیر من دین دارم ولی عقده ندارم، مثلا عقده جنسی ندارم، عقده نیست، عقده ای نیستم، یا به خاطر مسائل طبقاتی نیست، این اشتباهه. البته کار قابل تحسینیه ولی اشتباهه، برای که اصلا اون یه پیشفرض غلط داره. پیشفرضشو اول زیر سوال ببر، مبانیش غلطه. اون همه اینا فرض گرفتن که خدایی وجود نداره و وحی وجود نداره و منشأ الهی نداره دین. حالا دارن میگردن که منشأش چیه پس؟ یکی جامعه شناختی پاسخ میده به اصطلاح، یکی روان شناختی، یکی اقتصادی، یکی سیاسی. اینا اصلش غلطه. تو به چه دلیل میگی منشأ نداره؟ البته راجع به منشأ دینداری دینداران هم بله ما جداگانه بیایم بحث بکنیم. مگه ما گفتیم هر کس دین داره به دلایل درستی دین داره؟ کی هم چه حرفی زده؟ بله خیلی هم ممکنه رو عقده باشه، ترس باشه، جهل باشه، چه ربطی داره به مثلا؟ این که بحث کلامی نیست، این ربطی به حقانیت دین نداره. ممکنه یه دینی حق، دینداران متعبد به دین همشون مزخرف باشن، هیچ کدوم دلیلی هم نداشته باشن، یه عیبی نداره. ما که راجع به دیندارا الان بحث میکنیم، راجع به دینه. این یکی از مغلطه‌هایی که در این قضیه میشه. یک پنجم ششم حرف گفتم، بقیه‌اش شما حدس بزنید. ولی مبنا این که دقیقاً فلسفه دین چیه، ما کدام نوع فلسفه دین رو به چه معنا داریم و قبول داریم، کدوماش پیشفرضای غلط داره نداریم، کلام جدید به چه معنا درسته و به چه معنا در تفکر ما پذیرفته نیست ولی در تفکر غرب پذیرفته هست، اینا رو یک اشاره کردم. ولی خب توضیحات زیادی داشت و از جمله که یک متکلم در واقع کارش چیه و همینطور راجع به این منشأ تراشیایی که برای دین شده دیگه فرصت نشد من اشاره بکنم. ولی شما به اون دو سه ریشه یابی تاریخی که من کردم برای پیدایش فلسفه دین و کلام جدید مسیحی حتما توجه داشته باشید، چون بعدم یه عده در جهان اسلام آمدن همینا رو ترجمه کردن بدون رفرنس و با پیشفرضای اونا، نه با مبانی اسلامی، تحت عنوان نواندیشی دینی و کلام جدید اینا حرفا رو برداشتن اینجا گفتن. خیلی هم توجه ندارن که اینا آخه مبانیش چیه. اول از مبانی سوال کن بعد وارد فروعش بش. خب صلوات بفرستین. فقط یک سوال فرستادن، ببین که هوای جلسه گرم شده، اگر میشود کولر را روشن کن، ما بریم دیگه. خب یکی دو تا بپرسید. من چون ساعت چند الان، خب من باید برم چون که قرارم دارم. یک سوال بپرسید، نفر یک سوال. بله احسنت، خیلی سوال جالبی بود. در واقع دو تا سوال، من این رو دو تا سوال تجزیه میکنم. یکی که به من نسبت دادید، من گفتم متکلم پیشفرض نداره. آره من اینو نگفتم. پیشفرض، منظور از پیشفرض چیه؟ پیش فرض اگه منظور اینه که یه مفروضاتی اثبات نشده و غیر قابل اثباتی داری و همونا رو قطعی فرض کردی بدونی که برهان برش بیاری، حالا داری نتایجش رو بر ما تحمیل میکنی، اصلا هم چیزی ما قبول نداریم. یک متکلم حقیقی مسلمان نمیتونه همچین حرفی بزنه، چون یک متکلم عرض کردم باید اول در عین حال امروز به خصوص توی دورهایی که شکاکیت اپیستمولوژیک و اینا مطرح شده حتما باید یک اپیستمولوژیست باشه، یعنی باید بتونه از اصل امکان شناخت و مسئله حقانیت، مسئله وجود حقیقت، ثبات حقیقت، قابلیت کشف در حقیقت بتونه دفاع کنه. ولی چطور میخوای بعد بیاید از یکی از مصادیق حقیقت که نبوت و امامت و فلان و اینا بیاید دفاع بکنی؟ بنابراین متکلم به این معنا میگید متکلمه که ما ازش داریم صحبت میکنیم. اگر متکلم آقا پیشفرض داره یا نداره، پیشفرض به این معنا که مفروضات غیر قابل اثبات و همینطور اثبات نشده داشته باشه، بقیه هم رو اونا سوار کنه بیاره، نخیر، همچی پیشفرضی نداره. اما پیشفرض به این معنا که مخاطب رو باید طبقه بندی کرد، من توضیح دادم دیگه مفصل، اگه مخاطب شما شکاکه شما باید رو اصل معرفت شناسی باید بحث کنید، نباید رئالیسم رو مفروض بگیری، باید باش بحث کنی رو اصلش. اگر حقیقت رو قبول داره، اصل خدا رو و ماوراء الطبیعه رو قبول نداره، شما دیگه اینجا راجع به اصل اثبات خدا و ماوراء الطبیعه که لازم نیست براش برهان بیاری، اینجا اونا رو اثبات شده فرض میگیری، نه به این معنا که اینا برهان نداره هم تو خزعبلاته، نه، اینا فرض اینه که تو در اینا بحث نداری، از نظر هم من هم تو اینا اثبات شده است، اینا روشنه، از جایی که اختلاف داریم به بعد شروع کنیم به بحث. به این معنا پیش فرض داره، نه فقط متکلم داره، همه دانشمندان عالم پیش فرض دارن. شما یک شیمیدان شروع میکنه بحث میکنه، یه مرتبه سر کلاس استاد شیمی میاد سر کلاس رو تخته، اول میاد حقیقت رو اثبات میکنه، بعد نمیدونم معرفت شناسی رو، بعد عالم ماده رو، بعد نمیدونم برهان برای چی میاره، بعد آخرش میرسه به فرمول، یا میاد یا میگه بسم الله الرحمن الرحیم این هاش دو او فلان نا، بعد میگه او پیش فرض داره، از هاش دو او شروع کرد. معلومه که افریق اینجا که قرار نبود که اینجا کلاس فلسفه و کلام نبود، کلاس شیمی بود. فرض من اینه که تو همه اینا رو قبول داری، حالا میخوای بفهمی شیمی چیه، حتما من از شیمی شروع میکنم دیگه، نمیدونم که از فلسفه و کلام شروع کنم که. حالا شما او آقا شما فلسفه و کلام همه رو پیش فرض گرفتی، خب معلومه که گرفتم، تو اشتباهی اومدی تو کلاس شیمی، پس پیش فرض رو درست بفهم. گاهی به هم دیگه جریانات غیر دینی میخوان متدین رو محکوم کنن، بگی شما متعصبین، دوگم دارین، جزمیت دارین، استدلال نمیگن، شما پیش فرض دارین، خب تو هم پیش فرض داری، ببینیم پیش فرضی کی درسته، پیش فرضی کی غلطه. بعدم مخاطب من توی، از الف داری شروع میکنی یا از جیم؟ اگه از جیم داری شروع میکنی، یعنی الف و ب پیش فرض گرفتیم دیگه، مفروض گرفتیم. اگه تو الف شک داری از الف شروع کنی، اگه از دال داری شروع میکنی معلومه که قبلیاشو فرض گرفتیم، تو که فرض نگرفتی دیوانه که اومدی این بحثو داری با من میکنی. این یک نکته. دومش این بود که گفتید متکلم طرف داره، اون متکلمی که داریم ما ازش میگیم، یه وقت باز میگه متکلم طرف داره، یعنی متعصبه، یعنی بدون دلیل حرفی رو میزنه، دلیل تو رو هم نمیپذیره. خب این که متکلم نیست، این جدلیه. متکلم گرایش داره، مگر فیزیکدان گرایش نداره؟ مگر شیمیدان گرایش نداره؟ مگر شما رشته چیه؟ زیست شناسی مثلا، مگر زیست شناس گرایش داره؟ معلم تو که میاد سر کلاس گرایش داره، یک نظریه رو تو زیست شناسی قبول نداره، یکی رو قبول داره. او شما چیز پیشتاوری داری و طرفدار یک جریان، معلومه که هستم، یک چیزی رو قبول دارم، یک چیزی رو قبول ندارم. بنده که خالی از ذهن که نیومدم اینجا، که الان بنده که آمدم اینجا نشستم با شما دارم حرف میزنم، 30-40 تا پیشفرض دارم، حالا بیام همه رو دوباره اثبات کنم؟ یعنی بیام اینجا نشستم بگم آقا این که من و شما اینجا جمع شدیم، اول یعنی این که من و شما هستیم؟ نه آقا، شما باید اینا رو اثبات کنید، اگه این همه رو پیش فرض گرفتی بی‌طرف نیستی، شما که بی‌طرف نیستی، شما عقیده داری ما همه هستیم، برای همین داری صحبت، پس این بحثت به درد نمیخوره. تمایل داشتن، گرایش داشتن دلیل بر غلط بودن و باطل بودن نیست، حتما یک متکلم گرایش داره، اصلا اگه گرایش نداره که نمیتونه متکلم باشه. ولی این گرایش غیر از تعصبه و جزمیته، این گرایش در همه هست جز آدم دیوانه، همه گرایش دارن، تازه دیوانه هم گرایش داره. شما با یک دیوانه هم هر چیزی رو نمیتونی برش تحمیل کنی، با بهش بگی یه مفروضاتی او داره، باید او رو بپذیری. روز بود، فرضش بود که شبه، تا تا قبول نمی‌کردی که الان شبه نمی‌ذاش باهاش بحث بکنی. ما طبیعتاً پیش‌فرض گرفتیم گفتیم الان شبه، خب حالا بقیه بحث ادامه بده. خب بله این که دیگه حتی می‌خوام بگم دیوانه هم به این معنا پیش‌فرضاش غلطه. این معنا که آقا متکلم چون یه عقاید قبلی داره پس بی‌طرف نیست، فرض استدلالی نیست. اولا کی هست که قبل از اینکه با شما بحث بکنه هیچی رو قبول نداره؟ فقط یه آدم شکاک، اونم نه شکاک ناقص، شکاک تمام عیار که در اصل وجود خودش هم شک داشته باشه، اون میتونه هیچ نوع گرایش نداشته باشه. چون شکاک نسبی هم که قبول داره هستم، یک گرایش قبلی داره. کی گفت مگه میشه بدون هیچ گرایش قبلی؟ باید اگر ثابت کردی گرایش قبلیش اونه که اون مفروض گرفته باطله، او بله درست. که تو آقا یه سری خرافات رو پیش فرض گرفتی نه واقعیت رو، این درست. و دومه که این گرایش رو فقط متکلم نداره، همه دارن، شیمیدان، فیزیکدان، فیلسوف، سیاستمدار، خود شما که اینجا نشستی، همه تون یک چیزایی رو قبول دارید، چیزایی قبول ندارید دیگه. اما وقتی داریم با هم بحث میکنیم، من نمیگم تو چی رو قبول داری چی رو قبول نداری، اینجا باید اون چیزی که اثبات میشود پذیرفته شود. اصلا فرض کن شما 500 تا پیش‌فرض قبلی داری، متکلمی، مهم نیست تو بحث یا ثابت میکنی یا نمیکنی دیگه، یا دلیل داری یا نداری. اگر اثبات کردی این بحث تو علمی است، عقلانی است، تو متکلمی، بحث فلسفی که وقتی میگه آقا ما باید فیلسوفانه بحث کنیم، اینا با هم مخ ببینید اینقدر از این مغالطه ها داریم تو زبان ها، چون اصلا ما به جای که فکر کنیم که همش ژورنالیسم ظاهرا روشن فکرانه سواد مواد نیست، بحث فیلسوفانه باید بکنیم. بحث فیلسوفانه یعنی چی؟ دو تا معنی اینجا هست، اینا با هم مخلوط میشه. بحث فیلسوفانه میگی یعنی بحث استدلالی و برهانی بکنیم، یعنی برای هر چی که میگیم ادعا میکنیم برهان بیاریم. بله حتما به این معنا متکلم هم باید بحث فیلسوفانه بکنه، شیمیدان هم باید بحث فیلسوفانه بکنه، فقیه هم باید بحث فیلسوفانه بکنه. یه وقت میگی فیلسوفانه به این معنا که آقا موضوع فلسفه اصل وجوده و احکام وجود، ما باید فقط راجع به اونا بحث بکنیم. بله اگه فیلسوفی فقط راجع به فقه و کلام و کی و کی و شیمی و فیزیک اینا نمیخوای بحث بکنی، فقط راجع به وجود و احکام موجود بحث میکنی، طبیعتاً بایستی فقط با متد عقلی محض و در عرصه وجودشناسی کبریات کلی، کلیات عقلی بحث بکنی. حتما اینجوریه. تو موضوع فلسفی باید بحث فیلسوفانه بکنی، اما تو موضوع شیمی باید بحث فیلسوفانه بکنی یعنی چی؟ یعنی سر کلاس شیمی بنده بیام احکام وجود کلی رو بگم، خب گوشتو میگیرن میگن آقا کلاس فلسفه و بغل، اینجا کلاس شیمیه. اما اگر میگی فیلسوفانه بحث کن یعنی وفادار به برهان، روش فیلسوفانه یعنی استدلال. بله حتما یه مکانیک هم باید فیلسوفانه بحث بکنه، اینا با هم مخلوط نشه. متکلم باید فیلسوفانه بحث بکنه یعنی چی؟ استدلالی و برهانی. بله اگه منظوری که پیش فرض‌های کلام که فلسفی است اثبات کنه، بله حتما باید اون رو اثبات بکنه، بپذیره، بعد وارد بحث بعدی بشه. اما اگه منظوری که بیام سر جلسه کلام بحث فلسفه بکنیم، نه آقا، اگه کسی تو اصل وجود شک داره که من نباید بیام باهاش بحث کلامی بکنم که، اگه کسی شک معرفت شناختی داره که من تو جواب کلامی که نباید بهش بدم که، ضمن اینکه متکلم از باب وظیفه‌ش کارم میکنه ها، ولی تو نمیتونی اشکال وارد کنی. آقا کلام فرقش با فلسفه اینه که فلسفه بی‌طرفه، اون فلان. اصلا این اشکال اگه تعبیر بدید، شما تعبیر فلسفه اسلامی هم نباید به کار ببرید دیگه. فلسفه یا فلسفه است یا فلسفه نیست. اسلامی و مسیحی و یهودی چیه دیگه؟ اگر فلسفه وفاداری به برهان عقلی محض است دیگه، اسلامی غیر اسلامی چیه؟ مگه برهانم اسلامی و غیر اسلامی داره؟ ولذا جالبه فلاسفه بزرگ مسلمان ما هیچ کدومشون تعبیر فلسفه اسلامی به کار نبردن. یعنی خود ابن سینا هیچ جا نگفته فلسفه اسلامی، میگه این فلسفه است و من با همین فلسفه هم اون چه که اسلام میگه، همین این چه که فلسفه میگه همونی که اسلام میگه، من با همین روش فلسفی توحید رو، معاد رو، حالا معاد جسمانی اینا نه، توحید رو، اینا رو، چی اینا رو اثبات میکنم. این خداشناسی اسلامی رو من با برهان اثبات میکنم. او هم خودش نمیگفت اینا فلسفه اسلامیه که ما فلسفه غیر اسلامی هم داریم. حالا این اسما در آمده. واسه می گفت فلسفه محض با اسلام منافاتی نداره اگر واقعا برهان باشه. بعد بهش میگفتن این همه فیلسوفانی که بحثای فلسفی میکنن، ادعای فلسفی دارن و خلاف توحیده، طرف ملحد شکاک مدعی فلسفه است، اینا بعد چی میشه؟ این میگفت که اونا فیلسوف حقیقی نیستن، برهان ندارن. بعضیا میگن که آقا شما نگید، که به این معنا نگید، بگید که فیلسوفان مسلمان ما داریم نه فلسفه اسلامی. خب فیلسوف مسلمان با فیلسوف غیر مسلمان فرقش چیه؟ میگن از این جهت که یک فیلسوف مسلمان اولا از اعتقادات و مسائل اسلامی الهام میگیره، ولی در بحثش آیه و حدیث نمیاره برای غیر مسلمان، چون فرضشه که مخاطبش مسلمان نیست، بلکه برهانی میاره که او هم قبول کنه. یعنی در واقع همون اعتقادات اسلامی رو برهانی میکنه برای غیر مسلمان هم ثابت کنه. اینم تفسیر دوم از اینکه فیلسوف مسلمان یا فلسفه اسلامی به چه معناست. کسانی هم که مخالف فلسفه اسلامی هن چند تیپ هن. باز معقول ترینشون اونایی هن که میگن که آقا ما نمیگیم فلسفه از اساس باطل، ما میگیم بعضی مسائلی هست که با برهان فلسفی محض شما نمیتونی نه رد کنی نه قبول کنی، اینا فراتر از فهم عقل و فلسفه بشری است. همه مفاهیم که فلسفی نمیشه. شما تا جایی که قد فلسفه میرسه بگو اب نداره، اونجا بیا مشترکات هم اسلام هم دین میگه، وحی میگه هم فلسفه. از یه جایی به بعد که دیگه فلسفه بشری بهش نمیرسه، نتراشیم از خودتون یک چیزایی به اسم چی و نسبت به دین ندید، بگید آقا عقاید توحید جدا بکنید، این حرفایی که فلسفه بشری با روش‌های بشری گفته اینا رو از هم جدا بکنید. این دیگه این معقول‌ترین روشه که این حرف درستم هست، منافاتی هم نداره به نظر من، با به لحاظ اصولی منافاتی نداره با بسیاری از بحثایی که فیلسوفان بزرگ مسلمان کردن. در اصل ادعا هر دو شریکن و قبول دارن، اختلافشون در مصادیقه که اینا میگن آقا ببین الان این نمونه که تو میگی فلسفیه در حالی که خلاف قرآنه، اون میگه نه این خلاف قرآن نیست، شما این حرف منو درست نفهمیدی یا اون رو آیه رو درست نمیفهمی. این دیگه بحث مصداقیه و لذا من معتقدم بسیاری از اشکالاتی که بین اینا وجود داره، مثلا مرحوم امام، مرحوم علامه طباطبایی، اینا یک جور بحث میکردن، بعضی از بزرگان دیگه یک جور دیگه بحث میکردن، اینا تو کبریات و کلیشون یه چیزو میگن، همشون قبول دارن که عقل بشر محدود و خطاپذیره و وحی الهی خطا ناپذیره، در مصادیقش بحث میشه. این بحث به بحث فلسفه و کلام مربوطه. بعضی میگن آقا وقتی میگی فلسفه اسلامی، در واقع داری میگی کلام. فلسفه اسلامی اگه هست همون کلام دیگه، یعنی فلسفه مقید به اسلام، والا فلسفه اسلامی غیر اسلامی داره. این بر اساس اون تعریفی که عرض کردیم معنی دار میشد. بر اساس این تعریفی که ما الان گفتیم، متکلم یه جا بحث فلسفی میکنه، یه جا بحث فقهی میکنه، یه جا بحث قرآنی میکنه، بسته به مخاطب که کیست و سوال که چیست و موضوع که کدام است، روش موضوع متناسب با او انتخاب میکنه. فلسفه اسلامی هم به یه معنایی که من عرض کردم داریم، به اون معنای دیگه نداریم. اختلاف نظری هم که بین متکلم و فیلسوفه با یه تعریف از کلام و فلسفه، اختلاف واقعی و بسیار جدی است و ما داشتیم کسانی که فیلسوف متکلم که اصلا همدیگر رو تکفیر کردن. ولی به این توضیحی که بنده دادم، فیلسوف و متکلم در برابر هم تعریف نمیشن. که آقا دعوای مثلا کلام و فلسفه، دعوای نمیدونم فقه و عرفان، همطور که فقیه و عرفان در برابر هم، فقیه و عارف در برابر هم تعریف نمیشن در کلیاتش. اما در مصادیق چرا؟ خطاها بسیار زیاد. یک کسی آمده به عنوان فیلسوف، به عنوان متکلم، به عنوان عارف اشتباهاتی کرده، خطایی کرده، خلاف صریح قرآن حرف میزنه، میگه این تفکر دینیه. خب این غلط دیگه. ولی این مسئله رو مگه ما بین فقها نداریم؟ خب تو فقها هم داریم این اختلافات رو، بین مفسرین هم داریم، همه جا داریم. در این اشکالا تفکیک فلسفه دین چیه؟ کلام چیه؟ فلسفه چیه؟ ببینید مرز فلسفه و کلام و فلسفه دین در اونجا که به دین مربوط نمی شود، چون فلسفه موضوعش اهم از دینه، فلسفه دینم موضوعش اهم از کلامه. یه جایی هم البته اون خصوص منوج شاید بشه گفت یا اهمه، اونجایی که موضوعشون با هم متفاوته که متفاوته. موضوعاتی که مشترک است بین فلسفه و کلام و فلسفه دین، اونجا اگر به این تفسیری که بنده کردم توجه بکنید تعارض پیش نمیاد در کبریات، در کلیات، ولو در مصادیق چرا اختلافات پیش میاد؟ مصداق این اینو یا اونه، درسته یا نه؟ او خب در همه علوم اختلاف در مصادیق هست، بشره دیگه، کارش نمیشه کرد. اما با او تفسیر دیگه‌ای که گاهی میبینین توی مجامع مختلف بحث میکنن که آقا فلسفه این است، کلام این است، فلسفه دین این است، بله حتما پیش میاد، حتما فلسفه و کلام تعارض پیدا میکنن، کلام با فلسفه دین تعارض پیدا میکنه، تفکر قرآنی با اینا تعارض پیدا میکنه. اما اگر طبقه بندی موضوعی کردی، تا اینجا بحث فلسفی محضه. ببینید اینو که عرض میکنم تو یک جمله تمام، بحث رو طولی باید بید، از نقطه الف تا جیم بحث معرفت شناختی است. اگر اینجا توافق کردی از جیم تا دال بس آنتولوژیک، فلسفی محضه، شما اونجا اصلا نباید آیه و روایت برای کسی بخونی. از لحظه، از مرزی که دیگه شما از اپیستمولوژی و فلسفه عبور کردی، پذیرفتی خدا و نبوت را، از این لحظه به بعد دیگه شما استدلالات جنبه کلامی به این معنی که آقایون میگن پیدا میکنه. یعنی دیگه شما میای دفاع از دین میکنه، نمیگی من بین دین و لادین بیطرفم، میخوام بیطرف بحث کنم. تو اگه میخوای بیطرف بحث بکنی، کی گفته بیا اینجا؟ پاشو برو تو کلاس معرفت شناسی اول شرکت، اول برو معرفت شناسی بخون، فلسفه بخون، بعد بیا اینجا. تو چطور میگی من روحانی ام، آخوندم، متکلم دینی ام، ولی در همه چیز شک دارم، همه چی نسبیه؟ تو یه قرائت داری، من این قرائت. کلاس اشتباهی اومدی، باید به کلاس 2 اومدی، کلاس 8 نشستی، برو کلاس 2 اول بشین. حالا اگر کسی گفت من قرآن رو قبول کردم، انبیا رو قبول کردم که اینا حقیقت الهی خطا ناپذیره، در این حال من میخوام به عنوان یک فیلسوف یه چیزی بگم خلاف اینا، وقت تو فیلسوف نیستی، تو مشکل عقلی داری، چون تو به عنوان یک فیلسوف رسیدی به اینجا که نبی هست و اون چی که اون میگه خبر خبره حقیقی است، حرفش اگر ضد عقل بله قبول نکن، اما اگر فراتر از عقل بشری است، یعنی تو نمیتونی برهان برش بیاری، نه لهش نه علیهش، تو حق نداری که همطوری برای خودت چیزی ببافی. اینجا یک جایی میرسه مرز تسلیم در برابر انبیا که حرفش ضد عقل نیست، ولی تو هم با عقل عادی بشری نمیتونی بفهمی چرا نماز صبح با 2 رکعت بخونی تو فقه، ولی نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت، ظهر عصر با 4 رکعت. بشینیم بحث بی‌طرفانه بکنیم که چرا، یعنی چی بحث بی‌طرفانه بکنی؟ اینا یه مبانی داره، اون مبانیش عقلی پذیرفتی، حالا اینجا تو جزئیاتش نمیدونی، خلاف عقل نیست، کاملا عقلی است. همطور که شما میری پیش پزشک نسخه برات مینویسه، بگی من داروها رو مصرف نمیکنم الا اینکه دقیقاً بدانم این دارو چیه، از چه مواد ترکیب شده، چه هورمون‌هایی در بدن با بدن من چه میکنه. بچی میگم پس شما اول باید بری پزشکی بخونی، باید بری 12 سال بخونی دیپلم تو بگیری، بعد بری پزشکی بخونی، 20-25 سال باید وقت بذاری، میتونی بدونی، حتما هم خوبه بدونی، 25 سال باید وقت بذاری، با 1 دقیقه نمیشه که. یک کسی بگه پیامبران یک کلاس بالاتر از کلاسشون، بالاتر از بشر عادیه، چه فیلسوفش چه عملش. اما پیغمبر چیزی گفت، من حالا خب شما هم اینو فرمودید، حالا ما هم اینو میفرماییم. تو فیلسوف نیستی، چون تو اگر در اصل توحید و معاد رو قبول نداشتی و داری میگی آمدی جلو، که خلاف فلسفه عمل کردی. اگر قبول کردی به لحاظ فلسفی و آمدی جلو، چرا تناقض میگی؟ چرا میگی هم قبول دارم هم قبول ندارم؟ لذا همین ابن سینا یه جایی در باب مثلا معاد جسمانی اینا میگه که من به عنوان فیلسوف، به عنوان عقل عادی بشری، من نمیتونم معاد جسمانی رو بفهمم، نمیتونم اثبات، میتونم بفهمم، نمیتونم اثبات کنم، نمیتونم رد کنم، برهانی ندارم، نه لهش نه علیهش، اما چون پیامبر فرموده من قبول میکنم. چرا؟ چون پیامبر رو به دلایل عقلی پذیرفتم، من فیلسوفانه پیامبر رو پذیرفتم، ولی حالا که پیامبر رو پذیرفتم نمیگم تو یکی، منم که فیلسوف، من یک فیلسوف، تو یک فیلسوفم من. شما یک چیز میای، وقتی کلاس قرآن بود قبل انقلاب 15 16 سالم بود، کلاسای روشنفکری قبل انقلاب و انقلابی و اینا میرفتیم، جزوه و کتاب اینا میخوندم، بحث میکردیم اینا. بعد یک کسی بود که استاد ما بود که الان مرحوم شد، رفت خدا انشالله هم ببخشش، هم آدم خوب بود، خوبت قاطی بود مثل همه ما دیگه. ایشون به حساب میخواست ماها روشنفکر و اینا بار بیاییم و چیز آقا بشیم اینا، میگفت برین آیه قرآن تفسیر بخونیم، برین تفسیر بخونیم بیاد. ما مثلا میرفتیم تفسیر، نمیدونم تفسیر نوین، تفسیر نمیدونم نمونه چی اینا رو میخوندیم میآوردیم تو جلسه بحث میکردیم. بعد یک وقتی گفتیم آقا راجب این آیه یک روایتی هم از امام صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن این آیه معنیش اینه. بعد ایشون گفتش که بسیار خوب جالب بود، اینم جالب بود، جالب بود. خب حالا جعفر ابن محمد نظرش رو فهمیدیم، خب حالا شما نظرت چیه؟ من مثلا 16 سال من بود، گفتم بله نظر منم چیزی شب نزدیک به نظر ایشونه. خب آقا جون تو اول با تکلیف رو روشن کنی، تو شیعه ای یا نیستی؟ جعفر ابن محمد کسی مثل من و تو؟ خب پس برو راجع به اصل اول ولایت و تشیعت بحث بکن. بعد مسلمان یا نیستی؟ این یه مرتبه ما داریم بحث به عنوان شیعه اومدیم تو جلسه تفسیر قرآن، در حالی که قراره نه شیعه باشیم نه مسلمان باشیم نه اعتقاد به عصمت اینا داشته باشیم نه هیچی، بعد میخوایم بحث دینی بکنیم. این اسمش بحث دینی نیست، این تقلبه، این تقلبه. تو کلاس فیزیک بحث فلسفی کردن، تو کلاس فلسفه بحث فیزیک کردن تقلبه. داره فتوای یک فقیه رو نقل میکنه، آقا فلان فقیه این فتوای الف رو داده، فتوای ب. بله خب حالا اینا این فتوا رو دادن، حالا من نظر دیگه ای دارم و اینها. تو فقه خوندی؟ نه نخوندم، ولی آزاداندیشی باید باشه. یه آزاداندیشیه بچه کلاس اولی بره جلوی پروفسور فیزیک بگه نظر شما راجع به این چیه، میگه نظر من خیلی خوب، نظر تو رو شنیدیم، حالا تو هم نظر منو بشنو. دو تا قرائت از مسئله هست، همه چیز روش داره، متد داره، الا دین. همه چی علم الا دین. بنده سر کلاس پیش دندان پزشک میرم باید تسلیم مطلق متعبد، هر چی تو میگی قبول، تعبد. اما جلوی پیامبر که رسید تعبد نه. شما یکی منم یکی. آقا دندون درد میگیری میری پیشت به دندون پزشک، بهت اگه بگه که دستتو بگیر بالا مربوطه به دندونت، دست اینجوری میکنی. هرچی هم با خود فهم خدای دست من به دندون الان چه ربطی داره، حتما مربوط تو ایشون دارن میگن دیگه. دستتو بگیر بالا، او پاتم بگیر بالا، یک چشمتم ببند میخوام دندون تو بکشم، اگه نه نمیکشم. تا اونجا تا این حد تعبد غیر عقلانی، دندون درد میگیره در برابر دندان پزشک متعبدی، کفشت پاره میشه پیش کفاش متعبدی، هر چی سوال نوبت به دین و سرنوشت و ابدیتت که میرسه پیش پیامبران و پیش اولیاء دین متعبد نیستی. آزاداندیشم من اینجا میخوام، هر یکی تو یکی هم من. خب اگه قرار باشه به این معنی آزاداندیش باشی که فردا دانشگاه همینطوره، کارخونت همینطوره، سوار هواپیما بشی، وارد هواپیما شیم، هواپیما بلند میشه، بنده میرم کابین خلبانو میزنم، بله بفرمایید کنار من میخوام بشینم اونجا. شما کی؟ شما خودت کی؟ منم یه انسانم، تو هم یه انسانی، حقوق بشر تساوی، آزاداندیش باش. آقا من درس خوندم اینا رو بلدم، من چیزی میدونم تو بلد نیستی. نه ما نگاه طبقاتی نباید داشته باشیم، آزاداندیش. انسان با انسان مساوی است، کرامت انسان. اینا جنون انسانه یا کرامت انسانه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.